أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. قاله الأتيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. فصل: الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له. مرحوم صاحب رضوان الله علیه در این فصل حکم ماء مشکوک را میخوام بیان کنم. صوری که داره حالا شک ما فرض فرمایید که محصوره باشه غیر محصوره باشه و بعضی از اطراف از ابتلا خارج بشد ابتلا خارج نشد، این صور مختلفی که در اطراف علم اجمالی هست و همچنین شبهه بدویه، اینها را مطرح میخوام بکنم در این فصل. اگر در آب ما شک کردیم که آیا این طاهر است طاهر نیست، حالا یه وقت شک ما همراه با علم اجمالیه یه وقت شبهه بدویه است، اینها را مطرح میکنم. خب در مطلع این فصل ایشون سه تا فرع را مطرح میکنن. فرع اول اونجایی که یه آبی هست که مشکوک نجاسه است، نمیدونیم این آب نجسه یا طاهر هست. با این مثال معروف بین ما طلبات میگیم این آب شک میکنیم پاکه یا نجسه. اگر حالت سابقه داشته باشد چی آقا؟ داشته باشد اگر چی استصاب میکنیم یه روشن. اگر حالت سابقه طهارت، طهارت را استصاب میکنیم. اگر حالت سابقه نجاست، همون نجاست را استصاب میکنیم. اما اگر حالت سابقه نداشته باشد اینجا چی؟ حکم به طهارت میشه. حضرت فرمودیم لذایشون فرمود الماء المشکوک نجاسته طاهرون الا مع العلم به نجاسته سابقه، مگر اینکه سابقا بدانیم که این نجس بوده. اگر بدانیم نجس بوده بله استصحاب نجاست میشد، اما اگر ندانیم اینجا محکوم به طهارته. خب این فرع اول، این کمی بحثش را باز عرض خواهیم کرد. فرع دومی که شما مطرح میکنن والمشکوک اطلاقه، یه آبی هست که شک میکنیم آیا این آب مطلق یا مضافه. فهمیدید؟ لا یجری علیه حکم المطلق، راجع به نجاست و طهارت شک نداریم ها، راجع به چه شک داریم؟ راجع به این که آیا مطلق یا مضافه. در هر دو صورت طاهره، ولی نمیدونم آیا مطلق مثلا فرض کنیم باش وضو بگیریم، باش چیز را تطهیر طهارت انجام بدیم، یا فرض فرمایید که اگر به مقدار کره به مجرد ملاقات نجس نشود، اگر آب مطلق باشه این احکام را به دنبال خواهد داشت دیگه. نمیدونیم این آب مطلقه تا این احکام آب مطلق را داشته باشد که بشود وضو گرفت، تطهیر از حدث و خبث انجام داد و اگر بیشتر از کر بود به مجرد ملاقات نجس نشود، یا اینکه نه این حکم ماء مضاف را دارد که نمیشود به او تطهیر کرد طهارت از خبث و حدث، و اگر ملاقات هم کرد چه به مقدار کر باشه چه کمتر باشه به مجرد ملاقات نجس میشود. میفرماین لا یجری علیه حکم المطلق، لا یجری علیه حکم المطلق، حکم مطلق بر این جاری نمیشود. آبی هست که شما شک دارید که آیا مطلقه یا مضافه، حکم مطلق برش جاری نمیشود الا مع سبق اطلاقه، مگر اینکه حالت سابقه اطلاق داشته باشه. قبلا این آب آب مطلق بود، الان شک میکنید که مضاف شده یا نشده. فرمودید و اینجا چی آقا؟ اینجا استصحاب اطلاق میکنید. اما اگر حالت سابقه نداشته باشد، مثلا فرض کنید که الان خلق الساعت جلوی ما اصلا به وجود آمد، حالا سابقه نداره، الان همینطوری وجود آمد، نمیدونیم حالا این آبی که الان وجود آمده مطلق است یا مضاف است. یا اینکه حالا سابقه داشته ما نمیدانیم، ما نمیدانیم تا حساب بکنیم. یا اینکه توارد حالتین بوده، یعنی در یه برهه این مطلق بوده در یه برهه این مضاف بوده، نمیدونیم کدومش سابقه کدومش لاحقه. فرمودی تا حکم لاحق را بتونیم برش جاری بکنیم. خب در این سه صورت که یه حالت سابقه ندارد، خلق و صاحب وجود آمد، نمیدونیم آیا این مضاف به وجود آمد یا مطلق، یا حالت سابقه دارد ما نمیدانیم، یا توارد و حالته اینه. در این سه صورت حالت سابقه ندارد، یعنی در حکم این است که حالت سابقه ندارد، استصحاب اینجا جاری نخواهد بود. اینجاها میفرمایند حکم مطلق بر این جاری نمیشود. بل مشکوک و اباحت و فرع سوم، آبی هست که مشکوک الاباحه هست، یعنی نمیدانیم آیا این ملک غیر تا تصرف درش جایز نباشد، یا ملک غیر نیست مباهه ما میتونیم برش استفاده کنیم، مثلا ملک خودمانه میتونیم استفاده کنیم، مشکوک اباحه مباه بودنش برای ما مشکوکه، نمیدونیم این ملک غیره. مثلا یه آبی رسیدیم، فرض فرمایید که شیر آبی هست، حالا داخل مدرسه، داخل حسینیه، نمیدونیم آیا این مباح استفاده کنیم یا مباح نیست استفاده کنیم، آیا این واقعا صاحب آب مثلا چطوری راضی هست راضی نیست. اگر مشکوک الاباحه شد برای من، ول مشکوک اباحته، شک میکنیم مباح یا مباح نیست، محکوم بالاباحه، این محکوم به اباحه است، الا مع سبق ملکیت الغیر، مگر اینکه بدانیم که این یه وقت ملک غیر بوده ها، این آب یه وقت ملک غیر بوده، او کونه فی ید الغیر، یا اینکه الانم ببینیم که در ید غیره. فرمودید المحتمل کونه له، در ید غیره و احتمالم میدیم که مال خود اون طرف باشه، احتمالم میدیم مال خود ما باشه در حال دست اون طرفه. به هر حال در دو صورت نمیتوانیم از این آب استفاده کنیم، اونجایی که سبق ملکیت غیر باشه بدانیم اینجا یه وقتی مال فلانی بود، این آب یه وقت مال فلانی بود، الان نمیدونیم اعراض کرده یا اعراض نکرده. صورت دوم این است که الان در دست غیره و ما نمیدونیم که حالا این آبی که دست غیره مال ماست، این آقا غصب کرده، مال پدر ماست، این آقا غصب کرده این چاه را مثلا، یا اینکه مال خودشه ولی دست غیره، احتمال میدیم که مال اون هم باشه، احتمال میدیم، المحتمل کونه له، احتمال داره که مال خودش باشه ولی دست غیره. در این دو صورت اینجا اصالت الهل، قاعده الهل جاری نمیشن اینجا فرمودید. اما اگر این دو صورت نبود، شک میکنید که این آب حلاله یا حلیت داره یا حلیت نداره، حلاله یا حلال نیست، فرمودن حلالونه، بله حلیت جاری میشد اونجا داد فرموده. خب این سه تا فرعی که بیان فرمودن، پس یکی مشکوک طهارت و نجاسه، دیگر مشکوک الاطلاق و الاضافه، سومی چی؟ مشکوک الاباحه و غیر الاباحه و کونی ملک الغیر داد فرموده. در هر سه جا، در دو جا فرمودن، در اولی فرمودن که این آب محکوم به طهارت، در سومی هم برمودن محکوم به اباحه است مگر استصحاب برخلاف باشه، در دومی فرمودن که احکام مطلق برش جاری نمیشود. این بیانی که ایشون در این سه در این فرع فرمودن. اما راجع به فرع اول، راجع به فرع اول، خب اگر حالت سابقه داشته باشد که قطعا اونجا استصحاب میکنیم دیگه، حالت سابقه ولو طهارت باشد، بس فرمودی، بس عبارت سید این است که طاهرون، اما طاهرون به چه جهت طاهرون؟ نفر بود به جهت قاعده طهارت یا به جهت قاعده استصحاب؟ در یه صورتش به جهت قاعده طهارت، اونجا که اصلا حالت سابقه نداشته باشد، اما در یه صورتش خاطر قاعده استصحاب، اگر حالت سابقهش طهارت بود، اونجا دیگه نوبت به قاعده طهارت نمیرسد، قاعده طهارت جایی هست که اصاب نباشه، چون اصاب رتبهش مقدمه دیگه. با وجود اصاب شما علم دارید، یه نیاز به قاعده طهارت ندارید. پس بنابراین اونجا که حالت سابقه روشن باشه، نجاست اصاب نجاست، طهارت اصاب طهارت، نیاز به قاعده طهارت نخواهید داشت اگر حالت سابقه طهارت باشه. اما اگر این استصحاب جاری نشود، عرض کردم به سه جهت میتوند استصحاب نباشه، یا اینکه اصلا طوری است که حالت سابقه ندارد، این الان نمیدونیم آیا این که الان حادث شد نجسن به وجود آمد یا مثلا طاهرن، یا حالت سابقه دارد ما نمیدانیم، جاهل به حالت سابقه هستیم، یا توارد حالته اینه. در اینجا حالت سابقه قابل تمسک نیست و لذا باید رجوع کنیم به قاعده طهارت. خب قاعده طهارت، بله، دو تا روایت هست که ما یادآور میشیم. یکی روایت موثقه عمار که در این در کل اشیا هست، یه مخصوص ما هم نیست، درسته بحث ما هست، ولی این موثقه عمار در همه چیزه. روایت این است که اسناد شیخ میرسه به عمار ساباتی، یعنی عمار سندم موثقه است، چون رواتی که نقل کردن معمولا از در مذهب اینا فتحی هستن، لذا صحیحا نمیشه، موثقه میشه. ان مصدق ابن صدقه ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام، سند از کردن موثقه هست ولی صحیحا نیست، به جهت این که روات بله دوازده امام نیستن. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال کل شیء نظیفون حتا تعلم انه قذر. این قاعده طهارت در کل اشیاء، هم در ما هم در غیر ما، مثلا کل شیء چیغا نظیفون حتا تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. اما اگر بدانی دیگه اون قذر میشود دیگه، اون حکم نجس را پیدا میکند، و ما لم تعلم فلیس علی چیزی بر عهده‌ات نیست. این قاعده طهارت در کل اشیاء، در ما در غیر ما. اما در خصوص آب صحیح حماد، باز اسناد شیخ هست، ظاهرا مرحوم کلینی هم همین روایت را داره به سند خودش. عن سعد بن عبدالله عن محمد بن حسین بن ابی الخطاب عن ابی داوود المنشد عن جعفر ابن محمد عن یونس عن حماد ابن عثمان. این روات هم توثیق شدن، موثق هستن، یعنی ولذا این روایت صحیح هست، از نظر سند اشکالی ندارن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الماء كله طاهر حتی یعلم انه قذر. این هم قاعده طهارت در باب آب، در باب ماء. پس ما چه قاعده طهارت در اشیا را بخوایم جاری کنیم، چه قاعده طهارت در خود خصوص ما را بخوایم جاری کنیم، در مشکوک طهاره و نجاسه میتونیم حکم به طهارت بکنیم. این فرع اول که مطلب زیادی نداره، فقط عرض کردیم این دوتا روایت را باید در نظر داشت که در جایی که استصحاب جاری نیست به این دوتا روایت ما قاعده طهارت را جاری میکنیم. اما فرع دوم که شک در اطلاق و اضافه بود، آیا این آب مضاف هست یا مطلق هست، مرحوم سید فرمود که اگر قبلا مطلق بوده خب اونجا استصحاب اطلاق می شود، اما اگر قبلا مطلق نبوده حکم نمی شود به اینکه این آب آب مطلقه، احکام آب مطلق بر این جاری نمی شود. اینجا عرض می کنیم که گاهی شک ما شبهه مفهومی هست، گاهی هم شک ما شبهه مصداقی هست. این مسئله را اگر خاطرتون باشد در بحث ماء المضاف هم مرحوم سید مطرح کردن، اونجا هم ما بحث کردیم، ولذا یه نحوه تکرار میشد اون بحث ماء مضاف که از اقسام ما در ماء مضاف ایشون عنوان کردن تقریبا شبیه هم مسئله که آیا شک میکنیم آب مضافه یا مطلقه چکار میکنیم، اونجا این بحث مطرح شد. ولی به عنوان یاداوریتون ایشون اینجا مطرح کردن، باز ما اشاره میکنیم. خب پس شبهه ما گاه شبهه مفهومیه هست، گاه شبهه مصداقیه هست. شبهه مفهومیه چطور جناب آقای عسکری؟ مثلا فرض فرمایید که یه آبی هست، یه مقدار شما گلاب بهش اضافه کردید، سانس گلاب یا خود گلاب اضافه کردید، یه درجه اضافه کردید، گفت بابا این هنوز از اطلاق در اومده در نیومده، این آب خیلی فقط یک مثلا ممکنه یه ذره خوب تأثیر بذاره، یه کمی بیشتر اضافه کردید، یه کمی بیشتر تحت فرمودید، بعد یه مقداری میرسید که شک میکنید آیا حالا ما دو تا مثلا فرض کنید که لیوان آب گلاب اضافه کردیم، یه لیوان که اضافه کردیم قطعا این از اطلاق در نیومده بود، اما دو تا اضافه کردیم چطور شک کردیم؟ یا مثال روشن‌تر، باران باریده، خب طبعا این نهری که این جویی که در روستای ما جاری هست الان گل‌آلوده، یه درجه کمی از گل باشه، آدم میگه بابا این آب دیگه، آب روستاها معمولا این طوریه دیگه، و فرمودید ولی یه مقداری بعد میبینی که نه این مقدار زیاد شده، بابا این معنیست این آب عادی نیست. خب اینجاها شبهه مصداقیه نیست، شبهه موضوعیه نیست، شبهه مفهومیه هست. یعنی اصلا شما به اصطلاح در خارج شک ندارید، میدانید که الان درجه خاکی که این داره مثلا این درجه است، یا درجه گلابی که این داره این مقداره، شک میکنید به این مقدار گلاب آیا این رو از مطلق بودن در میاره در نمیاره. یه وقت این است که شما هوا تاریک نمیبینید، اون میشه شبهه موضوعیه، اون میشه شبهه خارجیه، اونجا اون میشه شبهه خارجی، اون بحثش میاد، اون شبهه موضوعیه. ولی شبهه مفهومیه نه، میدانید هوا هم خیلی روشنه، همون مقداری که خودتونم قاطی کردید خودتونم میدانید چقدر قاطی کردید، ولی با اینکه همه چیزش برای شما معلومه در صدق این عنوان شک دارید. پس با شبهه خارجی فرق کرده. شبهه خارجی اونجاست که هوا تاریکه نمیبینید خوب که آیا این الان آب مضاف یا مضاف نیست، بد کردید. اما اونجایی که شبهه مفهومیه نه، خوب میبینید، اصلا درجهش هم برای شما روشنه، ولی شک میکنید الان این مفهوم مطلق به این آب مطلق آب میگن یا نمیگن، یا آب مضاف بهش میگن یا نمیگن، بد کردید. نه شبهه مفهومیه نه، همین که آب دیگه، آب مطلق در تعریف آب مطلق و مضاف گذشت دیگه، عرف بدون قید بتونه بگه آب، بدون اضافه بگه آب. الان شک میکنی که عرف به این آب میگن یا نمیگن، در صدق اسم شک دارید، در سعوزیق مفهوم شک دارید، مفهوم ما آیا اینجاها رو هم میگرن، مفهوم ما مطلق ها بدون قید اینجا رو میگیرد یا نمیگیرد، بد کردی. خب بس بنابراین یه وقت شبهه ما شبهه مفهومیه است، که هم مثال که میزنن مثلا برای این موارد میگن که میدانم استار قرص شده ولی هنوز هم ذهاب خمره چی از آقا مشرقیه نشده، در هرون دید مغربیه که ندید، مشرقیه اون که طرف مقابل، میدانه که هنوز خمره مشرقیه این طرف هست ولی استار قرص شده، یعنی در خارج شک ندارید، خارج کاملا برای شما روشنه که این 10 دقیقه طول میکشه تا این عمره مشرقی هم از بین بره، خارج برای شما روشنه، ولی نمیدونی که الان به این نهار میگن نهار نمیگن، در صدق کلمه نهار دارید که نهار به این 10 دقیقه که الان استار کورس شده ولی عمره مشرقی هنوز نیومده از سر شما رد بشه، درک کردید؟ آیا به این نهار میگن نمیگن؟ از اینجا در صدق مفهوم شک داریم، در خارج شک نداریم، خارج کاملا برای ما روشنه. بس یه وقت شک ما در این که این آب مطلقه یا مضافه شبهه مفهومیه هست، یعنی خارج برای ما روشنه، ولی نمیدونیم الان این اسم اینجا الان صدق میکند، ما به این صدق میکند یا نمیکند، ما به صورت بدون قید بدون اضافه صدق نمیکند، اینجا باید چیکار کنیم؟ در شبهه مفهومیه خب قطعاً استصحاب جاری نیست. پس این که مرحوم سید فرمود اگر حالت سابقه داشته باشد، اینجا ما یه قیدی باید بزنیم، بگیم این در جاییست که شبهه شبهه خارجیه باشه، و الا اگر شبهه مفهومیه باشه، این آبی که قبلا ما خودمون داخلش قلاب ریختیم، حالت سابقهش هم اطلاق بود، اینجا نمیتونیم ما استصحاب بکنیم. چرا نمیتونیم؟ چون در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمیشد، با استصحاب لغت درست نمیشد. لغت را باید از عرف گرفت، از تبادر گرفت، از صحت سلب و عدم صحت سلب باید بگیم که این کلمه آیا اینجا را هم میگیرد یا نمیگیرد. ما به این میگنم با استصحاب شما نمیدونید لغت درست بکنید که آقا اینجا پس ما میگن نکردید. بله نخواه از اصلا نه نه از سابقا معلوم نیست که از سابقا به این نوع آب آیا آب میگفتن یا نه. اصلا نقل نیست که قبلا در زمان مثلا فرض فرمایید که ما اینطوری نمیدونیم که سابق الان این اسم را میگن، نمیدونیم آیا سابقا میگفتن یا نمیگفتن، یا قبلا این کلمه این معنا را داشته، نمیدونیم آیا معناش عوض شده یا نه. نه اصلا ما نمیدونیم، در هیچ زمانی نمیدونیم که آیا به این آب میگفتن یا نمیگفتن. تو اصالت عدم نقل جاری کنیم در فرمود این اون اصالت عدم نقل. بله اونجا یک اونجا شما شاید میخواید بفرمایید که گفتید استصحاب برای لغت چاره ساز نیست، پس اونجا چطور چاره ساز شده؟ اون یه استثنایی است، عقلا قبول دارن. اتفاقا اونجا هم استصحاب قهقرایی هم حجته در اصالت عدم نقل، دو طرفش حجته، هم از این طرف هم اون طرف. در فرمودید معنای کلمه را الان بدانیم، میگیم که خب در زمان قدیم هم همینطوری بوده. اون مربوط به باب استصحاب نیست، اون یک اصل عقلایی است، عقلا پذیرفتن. در فرمودید از باب عرف اونجا در اونجا پذیرفتن که برای اینکه تفاهمشون صورت بگیره به هر خصوصیتی که دارن اصالت عدم نقل را جاری میکنن، نه از باب حجیت استصحاب. ولذا اونجا هر دو طرفش حجته، استصحاب قهقرایشون اونجا حجته. خب بحث ما در مسئله شبهه مفهومی است که میخواییم حالت سابقه را استصحاب بکنیم و لغت را اثبات کنیم، که عرض میکنیم این جا استصحاب جاری نمیشد. استصحاب در جاییست که یه وجودی در سابق بوده، ما شک در استمرار اون وجود داشته باشیم، اما اینجا ما شک ما در استمرار لغته، در بیزا صدق لغته، نه در وجود. استصحاب در وجود جاری میشود. رد فرمودی؟ خب پس بنابراین اینجا اگر شبهه ما شبهه مفهومیه بود، پس یک قیدی به کلام مرحوم سید باید بزنیم. سید فرمود اگر حالت سابقه روشن باشد استصحاب میکنیم، میگیم مگر اینکه شبهه شبهه مفهومیه باشد، در اونجا دیگه استصحاب مشکل را حل نخواهد کرد. بله نه، سید فرمودن که احکام مطلق جاری نیست، مگر اینکه سید فرمودن مگر اینکه حالت سابقه داشته باشد، حالت سابقه اطلاق داشته باشد. ما میگیم این مگر اینکه شون فرمودن، باید اونجا هم باید یه قیدی بزنیم که شون فرمودن اگر حالت سابقه مطلق باشد، یعنی که ان استصحاب جاریه، میگیم بله استصحاب جاریه اگر شبهه شبهه مستاقیه باشه، شبهه خارجیه باشه، اما اگر شبهه مفهومیه باشد نه، نمیتونیم ما به استصحاب تمسک کنیم به استصحابی که شون فرمودن. این مطلبی هست که اینجا تذکر میدیم. خب حالا اینجا استصحاب جاری نشد، باید چیکار کنیم؟ حالا این آب شبهه مفهومی است، بفرمایید در روستا این نهر جاری هست و یه درزی هم از به اصطلاح خاک را هم مخلوط شده، از شما میپرسن آقا این آب مضاف هست یا آب مطلق هست؟ میتونیم بشوییم اینجا چیکار کنیم؟ شبهه شبهه مفهومی هست دیگه، در شبهه مفهومی باید چیکار کنیم؟ گفتیم که استصحاب اینجا جاری نشد. نمیدونید بگید آقا این یه ساعت پیش که آبش زلال بود الان هم استصحاب بکنن، استصحاب جاری نشد اینجا، چون شبه شبه این مفهومی هست. اینجا اگر عام فوقانی داشته باشی بفرمودید که هر مثلا فرض کنید که یه عام فوقانی داشته باشیم، هر چیزی با نجس ملاقات کرد نجس است، خرج منه آب، فرض فرمایید آب کری که مطلق باشد خرج منه. الان شک میکنیم که این نهر داخل مخصص است یا داخل مخصص نیست. خب اینجا طبعا رجوع میکند به عموم عام در شبهه مفهومی مخصص. در شبهه مفهومی مخصص که مخصص ما آب مطلق کر بود، الان شک میکنیم آیا این آب مطلق کر هست یا نیست. این شبهه مفهومی مخصص میشه، رجوع میکنیم به عموم عام. اگر عموم عامی داشته باشه که هر چیز ملاقات کرد با نجس، نجس میشود. که حالا اشاره خواهیم کرد که اون عموم عامی که اینجا ادعا شده چی هست. اگر چنین عموم عامی نداشته باشیم، رجوع میکنیم به قاعده طهارت. نفهمد قاعده طهارت، بنابراین حکم میکنیم که شک میکنیم آیا این طاهر است یا نجس است، حکم میشه به طهارت. اما مطهریتش نه، در مطهریت اگر بخوایم اینا به عنوان مطهر استفاده کنیم نمیشود، برای اینکه استصاب نجاست اون شی یا استصاب حدث باقی هست. پس مطهریتش فایده ندارد، اما نسبت به خودش اگر ملاقات کرد با یه نجسی چیزی و به مقدار کر بود، اینجا قاعده طهارت جاری خواهد بود در شبهه مفهومیه. در فرمود چطور شد؟ خب بس بنابراین باید ببینیم این عموم عامی که در اینجا ادعا شده، این روایتی هست که ما اینجا یادداشت کردیم، اگر انشاءالله ببینیم این روایت موثقه عمار هست. باز این هم در این موثقه آمده و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، اون آبی که توش فاره افتاده بود، فاره مثلا موش افتاده بود، میگه اون آب به هر چیزی بخورد اونو بشوید، یعنی اون نجس میشود. یغسل کل ما اصابه، این بگیم عامه، میگه هر چیزی که ملاقات کرد با نجس یا متنجس نجس میشود. و یغسل کل ما اصابه، پس هر چیزی که با نجس ملاقات کرد باید تطهیر بشود اگر قابلیت تطهیر داره. یغسل کل ما اصابه، اگر این امر قبول کردیم، و طبعا اینجا باید دنبال مخصص بگردیم که مخصصم از کردیم اون روایت به اصطلاح اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجس شيء، اون میشه مخصص. اینم شبهه مفهومیه مخصص بشود و رجوع میکنیم به عام، میگیم نجس میشود. اما اگر این امر را شما اشکال بکنید، بگید آقا و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، این در اشیایی است که قابلیت غسل دارند، در خود آب که قابلیت غسل ندارد. آب خودش دیگه قابلیت غسل، یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، بگید ذلک النجس، نجس که اصابت کرد هر چیزی نجس میشود. نگفت هر چیزی نجس میشود، فرمود هر چیزی که قابلیت غسل دارد نجس میشود. بعد فرمودید این عام ما، نگفت هر چیزی با ملاقات نجس نجس میشود، گفت هر چیزی که قابلیت غسل دارد و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء. پس بنابراین عام ما اینجا ممکنه بگیم که نه، این عام فقط مخصوص چیزهایی است که جامد هستن، قابلیت غسل دارن. در مورد میاه ما چنین عامی نداریم که به مجرد ملاقات هر مایعی که قابلیت غسل هم ندارد به مجرد ملاقات نجس می شود. پس عام نداریم، نوبت می رسد به چی؟ به قاعده طهارت. پس در شبهه مفهومیه، اگر شک کردید این آب مطلقه یا مضاف هست، اگر اون آب شما به مقدار کر باشد یا بیشتر باشد، قاعده طهارت را جاری می کنید. این نسبت به این که با ملاقات نجس نمی شود، اما نسبت به متحریتش نه، استصاب بقای نجاست میکنید که قبل از اون شی، قبل از شستن نجس بود، خب استصاب بقای نجاست اون شی باز جاری خواهد بود. این راجع به شبهه مفهومیه. عام را ببینید، عبارتی که در این موثقه بود چی بود؟ و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، کل ما بگیم، عام بگیم، میگه هر چیزی که اون آب منظور آب نجسه دیگه، آب است که موش افتاده بلا، اون آب نجسه، هر چیزی که اون نجس بهش اصابت بکند باید شسته بشود، یعنی نجس میشود دیگه، درسته؟ پس این یه عام میگه، میگه هر چیز پاکی با ملاقات نجس نجس میشود. رد کردید آقا؟ میگه هر چیز پاکی با ملاقات نجس نجس میشود و باید شسته بشود، شسته بشود یعنی نجس میشود دیگه، درسته؟ خب اینجا هم این آب شامل این آب هم میشه دیگه، این آب این هم کل ما اینجا رو میگره دیگه، این هم میگه این هم نجس میشود، این چون اصابه اون نجس میشود، اگر نجس میشه فرخور کرد این هم نجس میشود، بله به مقدار کور باشه غیر کور باشه، بله خرج منه آبی که به مقدار کور باشد، الماء اذا بلغ قدر کور لا ينجس شيء، از این کل ما این خارج شد نظر مدید. و وقت نمیدانیم الان این الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء شامل این آبی که داخل این جوی آب هست شامل این میشه، چون به این مفهومی هست نمیدونیم شامل این میشود، اگر آب صدق بکند شامل میشود، اگر صدق نکند شامل نمیشود، چون به این مفهومی مخصصه. در شبه این مفهومی مخصص آقایان محققین چی میفرمایند؟ رجوع میکنن به عموم آب بفرمودید اینجا، پس ما رجوع میکنیم به عموم آب، میگیم که این آب نجس شد بفرمودید، چون این هم کل ما یغسل و کل ما عصبا، این بیان این که رجوع میکنیم به عموم آب. اما رده که در این مطلب ممکنه کسی بفرماید این است که آقا این آب شما فرمود یغسل و کل ما عصبا، یعنی در اشیایی که قابلیت غسل دارن این عام هست، در مایعات دیگه این عام نیست، فرمودی در غیر مایعات که قابلیت غسل دارن فرمود که اگر نجس اصابت کرد باید شسته بشود، این یه شامل مایعات نمیشود، چون مایعات قابل غسل نیستن، قابل شستن نیستن، فرمودی یه قابل غسلی که نیستن، اون تطهیرش با انعدام فلان اینا مثلا، ولی با قابل غسل که نیستن. پس بنابراین این روایت اصلا شامل ما نهروی نخواهد بود تا اینکه شما بگید آ رجوع کنین به عام در شبهه مفهومی مخصص مثلا، وقتی شامل نشد شما دلیلی ندارید بر اینکه این نجس میشود یا نمیشود، در فرمود دلیل ندارید، دلیل نداشتید چی مرجع چی میشود؟ مرجع قاعده طهارت میشه. راضی به این که اگر با نجس ملاقات کردیم جوی آبی که الان داره راه میرد و نمیدونیم آیا مضافه یا غیر مضافه، اگر ملاقات کرد میگیم که نجس نمیشه، به چه جهت؟ به قاعده طهارت. اما اگر با این بخواید یک نجس را بشویید، نه استصحاب نجاست راجب اون مقصول هست، خواه اون سر جای خودش هست. خب پس بنابراین راضی به شبهه مفهومیه باید یه قیدی به فرمایش مرحوم سید زد. میرسیم به شبهه موضوعیه یا شبهه خارجیه. اگر شک ما در این اطلاق اضافه به صورت چی بود آقا؟ شبهه خارجیه بود. فرض فرمایید که یه آبی هست اینجا، حالا هوا تاریکه، یه جوری هست که ما نمیتونیم الان تشخیص بدیم، نمیتونیم تشخیص بدیم که این مضافه یا مطلقه. شبهه خارجیه است، شبهه مفهومیه نیست.